ساعت 7 شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه 15 آذر 1394 برابر با 6 دسامبر 2015 میلادی است. امیدوارم که عصر پاییزی خوبی رو در تهران که احتمالاً سرد هم بوده پشت سر گذاشته باشید و فرصت کافی داشته باشید تا در یک ساعت آینده همراه ما باشید در این مجله شامگاهی. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های از ایران و جهان. اما پیش از هر چیز حسین قویمی این راست و نگاهی دارد به چند خبر.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه با رد اظهارات مقامهای ایران درباره حمایت ترکیه از گروه حکومت اسلامی گفت آنکارا از این صحبتها شگفت زده شده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. یک مقام وزارت امور خارجه ایران ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک عراق را اقدامی نادرست و مغایر با امنیت منطقه دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه با اشاره به ورود نظامیان ترکیه به خاک عراق گفت کمک کشورها و مبارزه با تروریسم نیازمند هماهنگی کامل با دولت عراق و کسب مجوز از حکومت قانونی این کشور است. آقای امیر عبداللهیان این اقدامات را چنانچه به گفته او بدون هماهنگی با دولت عراق انجام شود مغایر با امنیت منطقه دانست و گفته است که هرج و مرج و تشدید ناامنی در منطقه را در پی خواهد داشت. در خبر دیگر، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف بمبی 21 کیلوگرمی در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرتیپ حسین رحیمی محل کشف این بمب را در جاده ایران شهر سرباز اعلام کرده و گفته است که گروه‌های عملیاتی پس از چند ساعت جستجو این بمب را که ابعادی 30 در 30 سانتی متر داشته و در جعبه سبز رنگ کنار جاده قرار داشته کشف کردند. او گروه‌های معاند را به عنوان عاملان این بمب گذاری معرفی کرده است. این مقام انتظامی اشاره‌ای به زمان کشف بمب نکرده است. در خبر دیگر، فرانسه روز یکشنبه شاهد برگزاری انتخابات سراسری برای تعیین اعضای شوراهای مناطق مختلف است. این نخستین انتخابات در این کشور پس از حملات مرگبار ماه گذشته در پاریس محسوب می شود. انتظار می رود در این انتخابات که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود، احزاب راستگرا با تأکید بر موضوع امنیت و مهاجران به پیروزی برسند. مرحله دوم این انتخابات یک شنبه آینده برگزار می شود. و در ایران، به گفته مسئولان وزارت بهداشت، با شروع فصل سرما تعداد 20 نفر در دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان به خاطر ابتلا به بیماری آنفولانزا درگذشتند. علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از شناسایی 65 مورد آنفولانزا در ایران خبر داد و تعداد فوت شده های ناشی از این بیماری را 16 نفر در استان کرمان و 4 نفر در سیستان و بلوچستان اعلام کرد. حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران هم با تایید مرگ چند نفر در کرمان بر اثر آنفولانزا گفت که ویروس آنفولانزا هر سال نسبت به سال قبل مقاوم تر می شود. به گفته آقای هاشمی، آنفولانزایی که منجر به فوت بیماران در کرمان شده، خانم فرین، از نوع آنفولانزای معمولی بوده است.
متشکرم. حسین قویمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. یادآوری میکنم که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. ترکیه با رد اظهارات مقام‌های ایران درباره حمایت آنکارا از گروه خلافت اسلامی گفت آنکارا از این صحبت‌ها شگفت زده شده است. در گفتگو با یک تحلیلگر به درگیری لفظی میان تهران و آنکارا می‌پردازیم. آمریکا و فرانسه کنارگیری بشار اسد از قدرت را الزامی ندانستند. یک تحلیلگر به ما میگوید که این تغییر عقیده به چه دلیل است.
آمریکا و فرانسه و کشورهای غربی با توجه به تجارب لیبی، عراق، رسیدن به این نتیجه که زدن شاکله رژیم اسد و خود اسد در موقعیت کنونی که هیچ نیروی منسجم هوادار غربی هم در سوریه وجود نداره، بیش از پیش به سود نیروهای افراطی حاضر در صحنه تمام خواهد شد.
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران میگوید از سال آینده متقاضیان رشته علوم انسانی باید به دبیرستان‌های فرهنگ بروند. یک کارشناس آموزش درباره تأثیر این تصمیم بر ساختار آموزشی ایران میگوید.
اساساً در تفکر خیلی از مسئولین وزارت آموزش و پرورش یا برنامه‌ریزان عمومی بیشتر فکر می‌کنند که رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی احتمالاً برای جامعه اون کارایی لازم را ندارند، بنابراین تلاش می‌کنند که برخورد بکنند با این رشته‌ها.
هیئت‌های نزدیک به 200 کشور پس از 4 سال کار پیشنویس یک توافقنامه ملل متحد را برای مقابله با گرمایش زمین تصویب کردند. در گفتگو با یک کارشناس محیط زیست از جزئیات این پیشنویس پرسیدیم.
من شخصا خوشبینم و فکر میکنم کنفرانس پاریس اگرچه در نهایت به آنچه که ایدئال برحال کارشناسان بحث اقلیم و محیط زیست است نخواهد رسید، ولی قدم بلند و گام مؤثری.
صدای شنوندگان رادیو فردا و گزارش ورزشی را خواهیم شنید. با برنامه صدای دیگر همراه می شویم و برنامه فرقه پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه با رد اظهارات مقام‌های ایران درباره حمایت ترکیه از گروه خلافت اسلامی گفته آنکارا از این صحبت‌ها شگفت زده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز یکشنبه در بیانیه گفت که رجب طیب اردوغان و حسن روحانی رؤسای جمهوری ایران و ترکیه با یکدیگر تلفنی صحبت کردند و هر تلاشی برای تحریف محتوای این مکالمه به گفته وزارت خارجه ترکیه نه تنها غیر اخلاقی بلکه برابر با پنهان کردن حقایق از مردم ایران است. قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه، همکنون روی خط تلفن همراه ماست. آقای گلکاریان سلام بر شما. به نظر میرسه که دعوای لفظی ایران و ترکیه وارد فاز جدیدی شده. شما این درگیری لفظی رو چطور تفسیر میکنید؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. باید عرض بکنم که مورد پیش اومده بین ایران و ترکیه رو بایستی بگیم که یه محور جدید روانی سیاسی است که از سوی ترکیه بعد از حادثه سقوط هواپیمای روسی در خاک سوریه انجام میگیره. یعنی در حقیقت قبل از اینکه این اتفاق بیفته اصلا چون این مسئله نبود، اما برای اینکه افشاگری روسیه رو بتونه تحت شعاع قرار بده و بگه که در حقیقت جبهه جدیدی بین ترکیه و همپیمانانش و ایران و روسیه وجود داره، دست به چنین کاری زد. منتها جای تعجب اینجاست که از زمان پیمان قصر شیرین که در 17 می 1639 تا به امروز وجود داشته، بین ایران و ترکیه هیچ مناقشه لفظی نبوده و ایران و ترکیه در شرایطی که بدترین رابطه رو هم با هم داشتن، نزاکت دیپلماتیک و آداب اخلاق سیاسی رو رعایت کردن. اما اردوغان بیشتر در این قضیه سنت شکنی کرد و بیش از این که موضوع ایجاد وجود رابطه بین داعش و ترکیه مطرح باشه، جمله ایست که اردوغان در انتهای صحبتش کرد و گفت که رژیم هایی که مبتنی بر دروغ و افترا و تقیه کردن هستن، دقیقا کارشون اینه که واکنش های شدید ایران در همین رابطه هست.
آقای گلکاریان، پیشتر رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که در گفتگو با همتای ایرانیش بهش نسبت به انتشار اخباری در مورد مشارکت ترکیه در صدور نفت گروه خلافت اسلامی هشدار داده بوده. ایران هم این اظهارات رو رد کرده و خواستار رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط دو کشور شده بود. چقدر فکر میکنید که در این میان ایران جانبداری کرده از روسیه، چون روسیه پیشتر گفته بود که ترکیه در صدور نفت گروه خلافت اسلامی همکاری میکنه؟
البته موارد گفتگوی تلفنی بین رؤسای جمهوری دو کشور برای بنده هم مبهمه، چون نه در سیستم هستیم و نه در حقیقت در این رابطه در روزهای ماضی ما این رو شنیده بودیم. منتها روزنامه ها و نشریات ایرانی هم در طول مدتی که قبلا در رابطه با وجود ارتباط بین داعش و ترکیه بود اطلاعاتی منتشر شده بود، اما این اطلاعات هم از سوی رسانه‌های گروهی ایران بر حسب اینکه ادعا بشه و یا تنش ایجاد تنش بین ترکیه و ایران بشه مطرح نکرده بودند. تمام این ادعاها هم مستند بر اطلاعاتی بوده که از رسانه‌های گروهی ترکیه عقد شده بود، به طوری که اخیراً هم حتی آقای ابراهیم وارلی و یا برکانت گلتکین که مدیر مسئول روزنامه بیرگون هستند در مصاحبهشون با راشا تودی بر همین موضوع صحه گذاشتند و گفتند که مدارک و مستندات کافی در دست هست که نشون میده که در مرز ترکیه و سوریه انتقال نفت قاچاق وجود داشته. حالا این گفتگو در بین آقای روحانی و یا آقای اردوغان مطرح شده و حالا این از سوی ایران انکار میشه و یا از سوی وزارت امور خارجه که امروز آقای تانجو بیرمیچ میگه که گفتگوی تلفنی ضبط شده است در دستمون هست. این همانطوری که برای همگان مبهمه، برای بنده هم مبهمه، نمیتونم در این رابطه من نظری بدم. منتها عرض کردم با توجه به وضعیت پیش آمده انتظار نمیرفت که اردوغان در شرایط حاضر که با روسیه دچار مشکل هست جبهه جدید روان سیاسی رو هم با ایران ایجاد بکنه و من فکر میکنم این چنین برخوردشون علاوه از اینکه مصرف داخلی داره میخواد به عنوان مصرف خارجی هم به عنوان اینکه ما حامی اقوام و ملت‌های ترک هستیم و در این حال برای کشورهای متفق خودش هم پیام بده که من در حقیقت روی پای خودم هستم و قدرت دفاع از ادعاهام رو دارم.
آقای گلکاریان اگه لطف کنین کوتاه برامون پیشبینیتون رو بگید از آینده روابط ایران و ترکیه در روزهای آینده.
البته عرض کنم خدمتتون که روابط ایران و ترکیه در طول سالهای گذشته هرچند با فراز و نشیب‌های همراه بوده، اما در دو مسئله هیچگاه از همدیگه گسسته نشده. یکی مسئله امنیتی است، دومی مسئله اقتصادی است و من فکر نمی کنم در شرایط موجودی که ترکیه در حقیقت حس می کنه مشکلات خاصی با روسیه خواهد داشت وارد یه جبهه جدید دیگه مناقشه‌ای با ایران بشه و این مسائل در کولیس در واقع بین مسئولین ایرانی و ترکیه قابل حل خواهد بود. البته اینم عرض بکنم که این رفتار ترکیه رفتار غیر منطقی است که در روابط بین الملل به اون ایرشنال کامپورتمنت میگن و این انتظار میرفت واقعیتش.
متشکرم. قدیر گلکاریان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه روی خط تلفن همراه ما بود، از آخرین تحولات در روابط ایران و ترکیه گزارش میداد. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com هم بخونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باقی ماندن بشار اسد در قدرت همواره یکی از موضوعات مورد اختلاف حامیان و مخالفان حکومت سوریه بوده، هرچند به تازگی آمریکا و فرانسه از پافشاری خود بر کنارگیری آقای اسد کاستند. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی میشنویم.
به دنبال برگزاری نشست اخیر کشورهای مختلف جهان بر سر بحران سوریه در وین، مقام‌های آمریکا و فرانسه در اظهاراتی جداگانه کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت را دست کم در شرایط فعلی الزامی ندانستند. ابتدا جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حالی که درباره چشم‌انداز همکاری دولت سوریه با شورشیان مخالف دولت آن کشور برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش سخن می گفت، کنارگیری بشار اسد را در این شرایط غیر ضروری دانست.
الزامی بودن رفتن بشار اسد با توجه به مبهم بودن آینده او معلوم نیست.
آقای کری در توضیح بیشتر این جمله اینطور گفت.
برای کسانی که تا به حال با بشار اسد مبارزه کردند، بدون در پیش رو داشتن چشم‌اندازی از یک راهکار یا قطعنامه، همکاری با بشار اسد شدیداً دشوار است.
یک روز پس از آن هم لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه با چرخش موضعی محسوس شکلگیری یک سوریه متحد را بر رفتن بشار اسد از قدرت مقدم دانست.
همزمان با ریاست جمهوری بشار اسد ما می توانیم درباره انتقال قدرت در سوریه صحبت کنیم، گرچه هدف و موضوع انتقال قدرت رفتن اوست.
با توجه به پافشاری پیشین کشورهای غربی بر کنارگیری بشار اسد از قدرت به عنوان پیش شرطی لازم برای حل بحران سوریه، چه عامل یا عواملی موجب تغییر موضع اخیر آمریکا و فرانسه شده است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، در این باره اینطور میگوید.
مسئله اصلی اینه که بیش از پیش آمریکا و فرانسه و کشورهای غربی با توجه به تجارب لیبی، عراق، رسیدن به این نتیجه که زدن شاکله رژیم اسد و خود اسد در موقعیت کنونی که هیچ نیروی منسجم هوادار غربی هم در سوریه وجود نداره که فوری خلأ قدرت رو پر بکنه، بیش از پیش به سود نیروهای افراطی حاضر در صحنه تمام خواهد شد و اونها بر دمشق هم مسلط میشن. از این جهته که معتقدن باید یک دوره گذار آرام طی بشه و ساختار سیاسی شکل بگیره و بعدن راجع به ساقه اسد تصمیم گیری بشه. این یک مسئله است. مسئله دوم اینه که بیش از پیش باز این درکم جا افتاده که در مقابله با داعش در سوریه به خصوص غرب آنچنان نیروی زمینی یا هوادارانی نداره که تو عرصه زمین هم ازشون استفاده کنه، با توجه به اینکه زدن داعش بدون حرکت در زمین و مقابله زمینی باهش تقریبا غیر مقدوره. به همین اعتبار ارتش سوریه خب به هر عنوان یک عامل مهم دارن روش حساب میکنن که بتونن بدون اینکه فعلا صحبتی از رفتن آقای اسد بکنن، اون ارتش هم ادغام بکنن در این مقابلهی که میخواد با داعش بشه و در اتحادی که نانوشتهی که با روسیه و ایران هم شکل گرفته بتونن از این ارتش هم استفاده بکنن. و نکته سوم اینه که بیش از پیش خب ایران و روسیه هم دارن ادغام میشن در پروسه های سیاسی مربوط به سوریه و اونها تأکید است بر اساسشون اینه که باید آقای اسد بمونه یا نهایتاً باید مردم سوریه خودشون تصمیم بگیرن راجع به سرنوشتش. به نظر میاد که غربی ها این یک راه حل میانیه که خب باشه، ما فعلا کاری با آقای اسد نداریم، با هم همکاری کنیم با دشمن اصلی که داعش باشه و بعداً راجع به اون تصمیم بگیریم.
همزمان با این تغییر موضع آمریکا و فرانسه، ایران به عنوان یکی از متحدان سوریه همچنان بر حمایت از بشار اسد تاکید میکند. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، روز شنبه بشار اسد را خط قرمز ایران خواند.
آقای بشار اسد خط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست به دلیل اینکه توسط مردم سوریه انتخاب شده برای دوره ریاست جمهوری. یک. دو، مردم سوریه باید در مورد سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. دیگران خارج از سوریه حق ندارن راجع به سوریه تصمیم بگیرن.
رایزنی درباره یافتن راهکاری برای برون رفت از بحران سوریه قرار است در نشست بین المللی دیگری در نیویورک در اواسط ماه جاری میلادی ادامه پیدا کند.
گزارشی بوده از نوشین سید حسینی. اما شما در این باره چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید، در این باره نظر بدید و نظر دیگر شنوندگان رادیو فردا رو هم بشنوید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که در این باره اظهار نظر کردن.
میخواستم بگم مگه میشه متوجه نشد که کی داره نفت داعش رو میخره؟ فقط لازمه تمام خریدهای کشورهای خاورمیانه و کشورهایی که الان اومدن داخل منطقه دارن میجنگن رو، خریدهای ماهای قبل و ماهای پیشینشون از بازار جهانی نفت رو نگاه کنید. اونی که خریدش کمتر شده مطمئنن داره زینفته، مطمئنن داره نفت رو به قیمت خیلی کمتر میخره و خرید جهانیش کمتر شده. خواهش میکنم اینو پخش کنید. شاه احمد از فیروزآباد هستم.
آقای اوباما حواست جمع باشه، این حکومت اسلامی یا داعش در منطقه اگر مستقر بشه، رای تجهیزات بشه، دنیا رو با آتیش میکشه. کسی که سربریدن انسانها رو ثواب بدونه، کسی که شلاق زدن انسانها رو ثواب بدونه، چیزی دیگه برای اون مفهوم نداره. حواستون جمع باشه.
ما یکی از شهروندان افغانستان هستیم، از افغانستان با شما با تماس شدیم، چون از طرف نیروی انتظامی ما خیلی بذاب هستیم و تنگ هستیم. کسایی که پول داره از مرز سر میکنه طرف ایران، پول نداره پس به طرف افغانستان رد میکنه. خواهشمندیم که دولت ایران یک اندازه سهولت برای افغانیا بکنه. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:20 است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همچنان با ما بمانید. گزارش هایی برای شما داریم. در نیمه دوم این مجله هم همراه ما باشید. گزارش های متنوعی در این بخش داریم. اما بعد از انقلاب 57 مسئله علوم انسانی به خصوص در دانشگاه ها مورد توجه سردمداران جمهوری اسلامی واقع شد، زیرا آنها بر این باور بودند که اصول این علوم بر پایه افکار یکسره غربی بنا شده و باید تغییر یابد. اکنون اعلام شده که متقاضیان تحصیل در این در مقطع دبیرستان هم با محدودیت‌هایی مواجه شدند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران از ممنوع شدن ثبت نام در رشته علوم انسانی خبر داد و گفت از سال آینده در مدارس دولتی برای رشته علوم انسانی ثبت نامی صورت نخواهد گرفت. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، اسفندیار چهاربند در نشستی خبری گفت دانش آموزان متقاضی رشته علوم انسانی باید در دبیرستان‌های فرهنگ ثبت نام کنند. وی افزود تلاش می‌شود دبیرستان‌های فرهنگ توسعه داده شود. به گفته این مقام وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر حدود 12 مدرسه فرهنگ در سطح شهر تهران وجود دارد، ولی با توجه به اینکه باید هر منطقه آموزشی دارای یک دبیرستان فرهنگ باشد، حداقل 24 مدرسه دیگر باید تا سال آینده راه اندازی شود. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت به مرحله مهم و سرنوشت سازی در استقرار ساختار جدید رسیده است گفت اگر برنامه ریزی های دقیق و هوشمندانه نداشته باشیم، در آینده دستخوش تبعات ناگواری می شویم و ممکن است دستاوردهای سالهای گذشته نیز مورد تهدید قرار بگیرد. وی افزود مهمترین این دستاوردها هدایت 35% دانش آموزان به سمت شاخه های فنی و حرفه‌ای است. مسئله رشته علوم انسانی در جمهوری اسلامی سالهاست که به دلیل تلقی‌های خاصی که از آن می‌شود با مشکل مواجه شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این در این زمینه گفته است:
مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه می‌گیره. هر کسی که تاریخ رنسانس رو خونده باشه، دانسته باشه، آدماش رو شناخته باشه، این رو کاملاً تشخیص میده. خب مبدأ تحولات گوناگونی هم در غرب شده، ما مبانی فکریمون با اون مبانی متفاوته.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا در مورد نتایج این محدودیت بر ساختار آموزشی ایران و دلایل این گونه برخوردها با رشته علوم انسانی معتقد است:
به طور کلی مسئولین جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب فرهنگی همیشه در حقیقت با علوم انسانی و اجتماعی در ایران مسئله داشتن. اونا فکر میکردن که انقلاب فرهنگی در سال 1359 موفق خواهد شد که به طور ریشه‌ای این علوم را اسلامی بکنه و اونا دیگه در واقع با علوم انسانی غربی سر و کار نخواهند داشت. ولی همچین اتفاقی از اونجایی که این دانش به طور واقعی این دانش اسلامی وجود نداره، در عمل همچین اتفاقی نیفتاده و در هر دو برخورد با علوم انسانی و اجتماعی یکی از اون حرفای که دائم بازتولید میشه و به صورت انتقادی و دانشگاه مورد اتهام قرار میگیره. من فکر میکنم که اساساً در تفکر خیلی از مسئولین وزارت آموزش و پرورش یا برنامه ریزان عمومی در اونجایی که به نیروی انسانی در ایران مربوط میشه، چه در دانشگاه ها چه در سطوح دیگر، در واقع بیشتر فکر میکنند که رشته های علوم انسانی و اجتماعی احتمالاً برای جامعه اون کارایی لازم ها ندارن، بنابراین در واقع در همه سطوح تلاش میکنند که برخورد بکنن با این رشته ها و دانش آموزا رو هدایت بکنن به رشته هایی که از نظر اونها از کارایی بیشتری برخوردارن.
مسئله هدایت تحصیلی که مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران بر آن تاکید می‌کند، با این هدف صورت می‌گیرد که در توزیع منابع انسانی در بازار کار طی سال‌های آینده مؤثر باشد و از این روست که وی به طور غیر مستقیم بر هدایت دانش آموزان به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای تاکید می‌کند. اسفندیار چهاربند همچنین فعالیت وزارتخانه آموزش و پرورش را در توسعه آموزش عالی مؤثر دانسته و افزوده است که تا امروز توسعه آموزش عالی علامت‌های اشتباهی به هدایت تحصیلی می‌داد، اما امروز باید آموزش و پرورش این سکان را در دست بگیرد و به آموزش عالی علامت دهد که چگونه توسعه یابد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. شما هم اگر متقاضی تحصیل در رشته علوم انسانی در دبیرستان هستید یا کسی را می‌شناسید که در دبیرستان فرهنگ تحصیل کرده و یا به نوعی شغلتان با رشته علوم انسانی پیوند خورده، نظر خودتون را در مورد این خبر با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما هیات‌های نزدیک به 200 کشور بعد از 4 سال کار پیشنویس یک توافقنامه ملل متحد برای مقابله با گرمایش زمین را تصویب کردند. بکتاش خمسه‌پور در این باره با یک اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست گفتگو کرده. ناصر کرمی، استاد دانشگاه برگن نروژ.
واقعیت این است که تا قبل از شامگاه دیروز که این پیشنویس منتشر بشه، یعنی حتی تا ظهر دیروز، فضا قدری بدبینانه تر بود. یعنی اینقدر که حتی وزیر امور خارجه فرانسه اعتراض کرده بود که چرا اینقدر کند مذاکرات پیش میره. بعدم همزمان مثلا توی آمریکا جمهوری خواهان که اکثریت کنگره رو دارن اعلام کرده بودن که با برنامه‌های اوباما برای کاهش گازهای گلخانه‌ای موافقت نخواهند کرد. سیگنال‌های منفی زیاد بود، اما اینکه ناگهان اعلام شد که بعد از ظهر بود که این پیشنویس کشورها روش به توافق رسیدن، خب خیلی خبر امیدوارکننده ای بود. اهمیتش در این هست که نشون میده حداقل روی چارچوب کارشناسی بحث یک توافق عمومی، نه توافق روی جزئیات، روی کلیات موضوع وجود داره. این پیشنویس رو من میتونم اسمش اینجور بذارم: توافق روی کلیات فنی و کارشناسی. چون به هر حال یک نکاتی رو تعمدن نادیده گرفته شده که شامل دو گروهه. یکیش بحث عمدتاً سیاسی است که موکول شده به جلسات بعدی خود کنفرانس که با حضور وزیران از دوشنبه به بعد برگزار میشه، و یک سری هم مسائلی هست که واقعا الان تصمیم گیری براش امکانش وجود نداره و تاکید زیاد روی اونها ممکنه خود کنفرانس رو به شکست بکشونه. به همین خاطر فقط روی یک سری کلیات فنی که مورد اجماع همه بوده اونجا این اشاره کرده، این 48 صفحه توافقنامه‌ای که شامگاه دیروز منتشر شد.
آقای کرمی، شما به عنوان یک اقلیم شناس تهیه چنین پیمانی و البته اجرای مفاد اون رو تا چه حدودی مؤثر می‌بینین در جلوگیری از روند گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی؟
ما دو دسته مسئله داریم اینجا: یکی خود تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی، اثراتی که میذاره، و یکی هم ظرفیت و توانی که بشر برای کنترل اون داره. خب واقعیت اینه که ما الان در یک دورانی از تمدن نفت زندگی میکنیم، بنیاد اقتصاد جهانی بر مصرف نفته و نه تکنولوژی تونسته کمکی بکنه و نه الان اغلب جمعیت جهان توانایی اقتصادی مثلا تغییر نفت رو با یک سوخت پاکتر دارن. یعنی الان فرضاً برقی که از نیروگاه‌های خورشیدی یا بادی به دست میاد چندین برابر گرونتر از برقی است که مثلا از نیروگاه‌های حرارتی به دست میاد. و خب در این شرایط موجود میشه گفت آن چیزی که در کنفرانس پاریس میگذره، خب شرایطی رو داره به آرمانی‌تر و بهتر از آن چیزی که دولت‌ها به عنوان سیاست‌های ملیشون دارن پیگیری میکنن انجام میده. و از این جهت من شخصا خوشبینم و فکر میکنم کنفرانس پاریس اگرچه در نهایت به آن چیزی که ایدئال به هر حال کارشناسان بحث اقلیم و محیط زیست است نخواهد رسید، ولی قدم بلند و گام مؤثریه و داره بیشتر از ظرفیت اقتصادی کنونی جهان عمل میکنه.
در نشست ملل متحد برای مقابله با گرمایش زمین، برنامه و پیشنهاد ایران رو چگونه دیدین؟
ایران خیلی شفاف برنامه ای ارائه نکرد، یعنی با وجودی که همسایگان ما حتی عراق و افغانستان با اون شرایط خاص حالا جنگی و سیاسی و شرایط مشکلات خیلی برنامه مشخصی با جزئیات دادن. برنامه‌ای که دولت افغانستان اعلام کرد واقعا برنامه جذاب و قابل توجهی بود، حتی با یک جاه طلبی ارائه کرد دولت افغانستان که ما به عنوان الگو حاضریم حتی کمک کنیم به پاکستان و هند. یعنی اینقدر این برنامه از نظر کارشناسی برنامه خوبی بود. لااقل اون چیزی که صورت عمومی منتشر شد چنین جزئیاتی چنین دقتی وجود نداره در آن چیزی که تحت عنوان برنامه‌های دولتی ایران برای کنترل گرمایش جهانی. فقط خوب این نکته اعلام شد که ما الان ظرفیت 4% کاهش رو داریم و اگر تحریم ها لغو بشه این رو میتونیم به 12% کاهش برسونیم. خب 12% کاهش هدف خوبیه البته، اما اینکه حالا بحث تحریم ها و ارتباطش با تحریم ها، یعنی حتی همینجا در این نوع هدفی که اعلام میشه یک جور انگیزه فرامتنی غیر کارشناسی، یک انگیزه سیاسی مشخص مثلا دیده میشه. به هر حال واقعا سخته که با شفافیت درباره برنامه های ایران برای کاهش گازهای گلخانه ای صحبت کرد.
بکتاش خمسه‌پور با ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ گفتگو میکرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله همراه ما بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مونده گزارش ورزشی، برنامه صدای دیگر و ویژه برنامه فرقه را خواهیم شنید. اما پیش از اون بار دیگه حسین قویمی اینجاست با تازه ترین خبرها.
با درودی دیگر بار، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه با رد اظهارات مقام‌های ایران درباره حمایت ترکیه از گروه حکومت اسلامی گفت آنکارا از این صحبت‌ها شگفت زده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تانجو بلگیچ سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفت که رجب طیب اردوغان و حسن روحانی رؤسای جمهوری ایران و ترکیه با یکدیگر تلفنی صحبت کردند و هر تلاشی برای تحریف محتوای این مکالمه به گفته وزارت خارجه ترکیه نه تنها غیر اخلاقی بلکه برابر با پنهان کردن حقایق از مردم ایران است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ترکیه نکته‌ای در اتهامات مقام‌های ایران برای جدی گرفتن وجود ندارد. پیشتر رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که در گفتگو با همتای ایرانیش به او نسبت به انتشار اخباری درباره مشارکت ترکیه در صدور نفت گروه حکومت اسلامی هشدار داده بود. ایران با رد این اظهارات خواستار رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط دو کشور شده بود. یک مقام وزارت امور خارجه ایران ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک عراق را اقدامی نادرست و مغایر با امنیت منطقه دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه با اشاره به ورود نظامیان ترکیه به خاک عراق گفت کمک کشورها و مبارزه با تروریسم نیازمند هماهنگی کامل با دولت عراق و کسب مجوز از حکومت قانونی این کشور است. آقای امیر عبداللهیان این قبیل اقدامات را چنانچه به گفته او بدون هماهنگی با دولت عراق انجام شود مغایر با امنیت منطقه دانست و گفته است که هر جو مرج و تشدید ناامنی در منطقه را در پی خواهد داشت. به دنبال حضور نیروهای ارتش ترکیه در نزدیکی شهر موسل، وزارت خارجه عراق روز شنبه با هزار سفیر ترکیه در بغداد از آنکارا خواسته است که نیروهای خود را از شمال عراق خارج کند. در ایران فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف بمبی 21 کیلوگرمی در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرتیپ حسین رحیمی محل کشف این بمب را در جاده ایران شهر سرباز اعلام کرده و گفته است که گروه های عملیاتی پس از چند ساعت جستجو این بمب را که ابعادی 30x30 سانتی‌متر داشته و در جعبه سبز رنگ کنار جاده قرار داشته کشف کردند. او گروه های معاند را به عنوان عاملان این بمب گذاری معرفی کرده است. این مقام انتظامی اشاره‌ای به زمان کشف بمب نکرده است. و در خبر دیگر، فرانسه روز امروز در واقع شاهد برگزاری انتخابات سراسری برای تعیین اعضای شوراهای مناطق مختلف است. این نخستین انتخابات در این کشور پس از حملات مرگبار ماه گذشته در پاریس محسوب می شود. انتظار می رود در این انتخابات که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود، احزاب راستگرا با تأکید بر موضوع امنیت و مهاجران به پیروزی برسند. خانم فرید،
متشکرم. حسین قویمی بود و خلاصه ای از چند خبر کوتاه. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اگر هم در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، با این شماره با ما در میون بذارید: 2042-02-21-12-21-12. این تلفن پیامگیر رادیو فرداست، 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. فیسبوک، کانال تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا هم راه‌های دیگری هستند برای آگاه شدن از اخبار روز. من فرین آسمی هستم، در همینجا با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید از رویا کریمی مجد، و بعد از اون هم ویژه برنامه فرقه رو بشنوید که کاریست از کیوان حسینی. اما اکنون نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
رقابت‌های تکواندوی جایزه بزرگ مکزیک، آخرین میدان کسب سهمیه المپیک در سال 2015، بامداد امروز با کسب دو نشان نقره و برنز توسط تکواندوکاران ایران آغاز شد. فرزان آشورزاده در منهای 58 نقره و مسعود حجی‌زواره در منهای 80 کیلوگرم برنز گرفتند. تکواندوی ایران پیش از این در این دو وزن سهمیه المپیک را دریافت کرده بود، اما امشب دو نماینده دیگر ایران، بهنام اسفقی در منهای 68 و سجاد مردانی در به اضافه 80 کیلوگرم، برای کسب دو سهمیه دیگر تکواندوی ایران در المپیک 2016 مقابل حریفان به روی شیابچانگ می روند. کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه کامل رقابت‌های قهرمانی فوتسال این قاره را در سال 2016 اعلام کرد. مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا با حضور 16 تیم از جمله ایران از 21 بهمن ماه سال جاری در ازبکستان آغاز می شود و تیم ملی فوتبال سالونی ایران در اولین دیدار خود به مصاف اردن می رود. تیم فوتسال ایران در گروه دوم این بازی ها در کنار تیم های اردن، عراق و چین قرار دارد. شکست تیم‌های بایر مونیخ و منچستر سیتی پیشتازان جدول لیگ‌های آلمان و انگلیس و توقف بارسلونا در لالیگای اسپانیا از جمله مهمترین دیدارهای داغ شنبه شب در فوتبال باشگاهی اروپا بود. در هفته 15 بوندسلیگا بایر مونیخ در زمین تیم خوشترکیب و جوان مونشنگلادباخ 1-3 مغلوب شد تا اولین شکست فصل در کارنامه‌اش به ثبت برسد. در یک نبرد حساس دیگر دیشب بوندسلیگا، دورتموند با پیروزی دقیقه 90 2-1 مقابل میزبانش وولفسبورگ جایگاه دومیش را در جدول بعد از بایر مونیخ تثبیت کرد. در لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی که تا قبل از بازی‌های دیشب پرچم صدرنشینی را در دست داشت، در زمین استوک سیتی با 2 به زانو درآمد و پرچم را از دست داد. لستر سیتی تیم شگفتی ساز این فصل در خانه سوانسی با 3 پیروز شد و به صدر جدول صعود کرد. برتری 3-1 آرسنال مقابل ساندرلند، توقف بدون گل منچستر یونایتد برابر وست هام و باخت 1 چلسی مقابل بورموس هم از جمله نتایج مهم دیگر لیگ جزیره بود. و در لالیگای اسپانیا بارسلونا بعد از چند هفته کسب پیروزی‌های درخشان دیشب در خانه والنسیا با تساوی 1-1 متوقف شد، اما همچنان صدر جدول را در اختیار دارد و رئال مادرید 4-1 خطافه را شکست داد تا غم هواداران خود را به خاطر حذف از جام حذفی کمتر کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا با اعلام ساعت 19:37 در تهران با شما خدافظی کرده و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید. شب گرم و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا با هم نگاهی کنیم به زندگی و آثار فاطمه مرنیسی.
هر کسی که بخواد رو به مسائل جنسیتی، مسائل زنان پژوهش کنه، نمیتونه فاطمه مرنیسی رو نشناسه.
و گوش کنیم به حرفای مردانی که خشونت می‌ورزند.
هر روزی 3 بهش غذا میدم، باید 3 به اینا کتک زد.
و مردانی که خشونت نمی‌ورزند.
افرادی که آزارگر هستن به این آگاهی رسیدن که خشونت یک جرمه.
همراه من با. اولین بار نام فاطمه مرنیسی زمانی در ایران به طور گسترده مطرح شد که با دستور یک قاضی کتاب زنان پرده‌نشین و مردان جوشنپوش او رو که ملیحه مغازه‌ای به فارسی ترجمه کرده بود از کتاب فروشی ها جمع کردند. اما به فروش رفتن بیش از 1600 نسخه از این کتاب کافی بود تا فارسی زبانان رو با اندیشه های این زن اندیشمنده پیشروی عرب آشنا کنه. نایره توحیدی استاد دانشگاه در آمریکا و کارشناس جنسیت زنان و توسعه در مورد خانم مرنیسی به رادیو فردا اینطور گفته:
خانم فاطمه مرنیسی از اون چهره های تاثیرگذار و پژوهشگران و نویسندگان و فعالین حقوق زنان بود در جهان اسلام که هر کسی که بخواد راجع به این کشورها در مورد مسائل جنسیتی، مسائل زنان پژوهش کنه نمیتونه فاطمه مرنیسی رو نشناسه، چون انقدر نوشته های اون پایه‌ای هست و مهم هست و تاثیرگذار که ناگزیر هستیم که با اون و نظریاتش و کارهاش آشنا بشیم. یعنی یکی از چهره های ماندگار و پیشکسوتان مطالعات زنان خاورمیانه و آفریقای شمالی بوده.
در حالی که مهمترین موضوع پژوهش‌های خانم مرنیسی نقش زن در جوامع اسلامی بود، اما بسیار او رو با عناوینشون مدافع فمینیست اسلامی یا حتی پایه‌گذار فمینیست اسلامی میشناختن، عناوینی که نایره توحیدی اونها رو رد میکنه.
ببینید، خانم مرنیسی خودش یک فرایند تحول فکری رو طی کرد و من اون رو به فمینیسم اسلامی یا هر نوع فمینیسم خاصی تقلیل نمیدم، چون بحثایی که کرده خیلی فراتر از این مکاتب یا انواع فمینیسم هستش. مرنیسی از اولین نوشته هاش کتابی بود که با اسم مستعار نوشت به اسم فتنه صباح تحت عنوان زن در ناخودآگاه مسلمانان، که یک نوشته‌ای بود بسیار نقد روانکاوانه و روانشناختی و جامعه شناختی از روحیات و آزارهای فکری و وسواس‌های روانی که مسلمانان به خصوص مردان مسلمان دچارش هستند. این کتاب چون خیلی نقد تندی بود به اسلامی که رسم است و به علمای اسلامی و روحانیون و فقه و غیره و متون اسلامی، نتونست حتی به اسم خودش این رو چاپ کنه و بعد هم خیلی جاها جمع شد و چاپ نشد. ولی خودش از اون کتاب فراتر رفت و متوجه شد که صرفاً با نقد متون مذهبی نمیتونه مشکل رو توضیح بده و مشکلات زنان صرفاً ناشی از نگاه دینی یا اعتقادات و احکام دینی نمیشه، بلکه بسیار فراتر از اینه و رفت به خاطر مهارت و دانشی که داشت در خود اسلام. در این حال هم خیلی مسلط شد و آشنا شد با زبان فرانسه و زبان انگلیسی. در فرانسه دانشگاه سوربن تحصیل کرد، در دانشگاه براندایز آمریکا تحصیل کرد، دکتراشو گرفت در جامعه شناسی و علوم سیاسی در سوربن. در نتیجه زنی بود که به یک نویسنده و پژوهشگری تبدیل شد که هم با دنیای غرب و گفتمانها و بحثای فمینیستی غربی آشنایی داشت و هم با تاریخ مملکت خودش و با تاریخ اسلام. بسیار کار میدانی کرده بود، زحمت و مرارت زیادی کشیده بود که متون قدیمی اسلامی رو به خصوص احادیث رو دونه به دونه مطالعه کرده بود، زمینه تاریخیش و کانتکستش رو بررسی کرده بود و بسیاری از احادیثی رو که زن ستیز هستن و بسیار جنسیتگرا هستن رد کرده بود با شواهد تاریخی که اینا هیچ کدوم اعتبار درستی ندارن، ساخته و پرداخته حافظه و خواسته ها و انگیزه های خودآگاه و ناخودآگاه مردان پدرسالار و مردسالار هستن.
با اون که به گفته یه نایره توحیدی اندیشه های مرنیسی فراتر از موجهای رایج فمینیستی بوده، اما اندیشه های اون درباره زنان در جهان اسلام و بازنگری های انتقادی اون در قرآن، حدیث و متون اسلامی به ایجاد ابزارهای فکری برای موج جدید فمینیست های اسلامی جهان عرب کمک زیادی کرد تا اونها با نگاهی چالشی به سراغ تبعیض های اجتماعی و نابرابری های جنسیتی برن. خانم توحیدی در مورد دیدگاه های خانم مرنیسی و مخصوصا کتاب زنان پرده نشین و مردان جوشن پوش او اینطور گفته:
مرنیسی بحثش اینه که ما بایستی که به خصوص قرآن رو از بقیه برساخت های اسلامی جدا کنیم. فقه و شریعت
نقطه‌های تاریخی هستن که مردان مردسالار و پدرسالار تدوینشون کردن و هیچ گونه تقدسی ندارن. اینها چیزایین که یه ده انسان بر اساس منافع اقتصادی و سیاسیشون تدوین کردن. به امروزه هم بنیادگرایان به خاطر قدرت و انگیزه های سیاسی و قدرت طلبیه که وسواس کنترل روی بدن زن و مسئله حجاب رو اینقدر به صورت وسواس گونه مطرح میکنن و الا نه در قرآن حکمی هست که زن باید موهاشو بپوشونه و نه اصلا این همه وسواس روی کنترل بدن زن و جداسازی مرد و زنان یک حکم اسلامی و قرآنی هست. و این رو هم از یک نگاه درون دینی نشون میده مرنیسی و هم از یک نگاه امروزی و معاصر بر اساس تکیه به حقوق بشر و کنوانسیون های جهانی. یعنی مرنیسی امتیازش نسبت به خیلی های دیگه اینه که در عین آشنایی و شالوده شکنی از احکام مرد ساخته فقهی و تکیه به خود قرآن و باز تعبیر از قرآن و رد قصکاری هایی که شده نسبت به قرآن، خودشو محدود به مذهب و دین نمیکنه برای توانمند کردن زنان در کشور مسلمان، بلکه به مسائل اقتصادی سیاسی به خصوص دموکراسی خیلی تاکید داره و وحشت مردان مسلمان از آزادی به خصوص حق انتخاب رو سعی میکنه تحلیل کنه به طور تاریخی، نقش استعمار رو در اینجا ببینه، نقش ضعف های اقتصادی و عدم توسعه یافتگی رو ببینه و سعی کنه بفهمه که چگونه میشه خود مردان مسلمان توانمند بشن و به این روحیات ناهنجار و بیمارگونه و وسواس‌هاشون غالب بیان و بتونن یک نوع جامعه دموکراتیک و رهایی بخش برای هم زن و هم مرد